بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 94 سوره مبارکه نساء آیات 95 تا 101. خب همچنان در بحث دولت سازی و وظیفه ذاتی و مهم دولت که امنیت سازی هست قرار داریم. مستحضر هستید که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها به مدینه هجرت کردند، اونجا خب انصار هم بودند، یعنی کسانی که ساکن مدینه بودند، اهل مدینه بودند و مسلمان شده بودند پیش از اون که حضرت به اونجا مهاجرت بکنه و یا اینکه بعداً مسلمان شدن، در مجموع اینها شدن مؤسس دولت اسلامی و مهمترین اولویتشون هم این بود که امنیت امت اسلامی و دولت و جامعه نوپای اسلامی رو تأمین بکنن. یعنی بحث جهاد در راه خدا پیش آمد و خدای متعال که در مکه به مسلمان ها اجازه دفاع نمی داد، در مدینه بهشون اجازه دفاع داد با توجه به ظلم هایی که بهشون صورت می گرفت، که حالا آیاتش در سوره مبارکه حج آمده و من پیش از این به اون آیات اشاره کردم. جهاد برای اینکه بتونه با قدرت و قوت بیشتری انجام بشه، یعنی برای اینکه مسلمان ها بتونن از خودشون دفاع بکنند، یک حکم دیگری به عنوان واجب مطرح شد و اون هجرت بود از مکه به مدینه برای اون دسته از مسلمان هایی که امکان هجرت براشون فراهم بود. اما خب بعضی از افراد هم مسلمان شده بودند ولی نمی توانستند به مدینه مهاجرت بکنند، نه توانش رو داشتند و نه امکانات لازم رو برای این هجرت داشتند. از این رو در آیاتی که در این جلسه می خوانیم، یعنی آیاتی که در صفحه 94 آمده، هم از مستضعفان یاد شده و انواع مستضعفان که مستضعفان در دو گروه طبقه بندی شدند، اونهایی که مستضعف واقعی بودند و واقعا نمیتونستن مهاجرت بکنند و اون مستضعفانی که عذر و بهانه‌ای نداشتند و به جهات تنبلی یا نفاق یا به هر حال علایق دنیوی مایل به هجرت نبودند، یعنی نمیخواستند دست از خانه و کاشانه و امکانات مادی خودشون بردارن. چنان که مجاهدان هم بخشی از مردم رو تشکیل میدادن، یعنی همونطوری که از نظر هجرت جامعه اسلامی به دو گروه تقسیم شد، عده‌ای در مکه ماندند و عده‌ای هجرت کردند و اونهایی که ماندند عده‌ای واقعا نمیتونستند مهاجرت بکنند اما عده‌ای میتوانستند ولی گرفتار نفاق و دنیا طلبی شدند و مهاجرت نکردند. در بحث جهاد همین اتفاق افتاد، یعنی بعضی از مسلمانانی که در مدینه بودند اهل جهاد و دفاع از جامعه اسلامی بودند و عده‌ای اهل جهاد نبودند، در جهاد شرکت نمی کردند. اینهای هم که در جهاد شرکت نمی کردند باز دو گروه می شدند. کسانی که معذور بودند از شرکت در جهاد و گروهی که عذر و بهانه‌ای هم نداشتند و این شرکت نکردنشون در جهاد مبتنی بر یک عذر موجهی نبود. اون کسانی هم که مهاجرت کردند باز به دو گروه تقسیم شدند، کسانی که سالم به مقصد رسیدند و کسانی که در مسیر جان خودشون رو از دست دادند، که البته تعداد کم بود، تک و توک گزارشاتی آمده، ولی در آیه 100 درباره اونها هم مطالبی بیان شده. از این رو در این جلسه از جهاد و هجرت و ایمان و نماز سخن گفته شده، یعنی 4 تا مفهوم کلیدی به اضافه مفهوم مستضعفین که با اون میشه 5 تا مفهوم در این آیات مطرح شده که با هم انشاءالله میخونیم و خدا توفیق بده در این آیات تدبر بکنیم و با تدبر در این آیات مسیر مناسبی رو که مورد رضای خدای متعال باشه برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات من و مغفرت و رحمه و کان الله غفور رحیما. یکسان نیستن، مساوی نیستن کسانی که جزء مؤمنین هستند، آن دست از مؤمنینی که بدون هیچ عذر و بهانه ای دست از جهاد میکشند، ترک جهاد میکنند، و آن دست از مؤمنین که در راه خدا با اموالشان و جانهایشان جهاد می کنند. این دوتا گروه مساوی نیستند. این بیان رسمی خدای متعال هست. اون کسی که به جهاد می رود و از جامعه اسلامی دفاع می کنه، وقتی دشمن حمله می کنه، مثل 8 سال دوران دفاع مقدس که بسیاری از مردم به دفاع از کشور ایران پرداختند، اما یه عده هم نه، بدون هیچ عذر و بهانه ای در جهاد شرکت نمی کنند، اینها مساوی نیستند. خب در ادامه می فرماید که فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. مساوی نیستن یعنی چی؟ یعنی این که خدا برتری داده است اون دسته از مؤمنانی رو که با اموالشون و جانهایشان در راه خدا جهاد میکنند بر اون کسانی که از رفتن به جبهه‌های نبرد و شرکت در دفاع از کشور اسلامی و جامعه اسلامی عقب نشینی کردن، کوتاهی کردن، شرکت نکردن، اینها به درجاتی خدا اینها رو برتری داده. اما می‌فرماید و کلن وعد الله الحسنا، خدای متعال به هر دو گروه وعده نیکی داده، یعنی هم مؤمنانی که در جهاد شرکت نکردند خدا بهشون پاداش میده، هم به مؤمنانی که مجاهد بودن و در جهاد شرکت کردند خدا پاداش میده، ولی به کسانی که مجاهد بودن و در جهاد شرکت کردند به اینها پاداش بیشتری میده. خب اینجا جا داره که من این نکته بسیار مهم رو اشاره بکنم که این وعده به نیکی توسط خدای متعال به هر دو گروه از مؤمنان در صورتی هست که شرکت در دفاع و جهاد واجب کفایی باشه، یعنی با همون تعدادی که رفتن جبهه مسلمان‌ها به پیروزی برسند و اینهایی که در جهاد شرکت نکردند مرتکب حرام نشده باشند. یعنی جهاد کفایی بوده 100 نفر یا فرض کن 500 هزار نفر 1 میلیون نفر لازم بوده در این جهاد شرکت بکنند. خب یه عده از مؤمنین رفتن شرکت کردند و به تعداد کفایت حضور پیدا کردند در دفاع. اونهایی که موندن دیگه برشون واجب نبوده. اینه که خدا به هر دو گروه پاداش نیکو میده، البته به مجاهدان پاداش بیشتر. اما خدای نکرده اگر اینجا دفاع بر همه واجب عینی باشه، اون کسانی که از شرکت در جهاد باز میمانند، در جهاد شرکت نمی کنند بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، یعنی نه مریضن، نه پیر مرده، نه پیر زنه، نه بچه هست، ولی اینایی که عذر دارن مثلا بدون عذر و بهانه در دفاع از کشور شرکت نکنند، اینها دیگه مرتکب گناه شدن و پاداشی خدا به اینها نخواهد داد. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. برحال قاعده کلی این هست که خدای متعال کسانی رو که در جهاد شرکت می کنند، جهاد کنندگان را بر کسانی که در جهاد شرکت نمی کنند، و حالا اینجا تعبیر کرده به قاعدین یعنی نشستگان. نشستگان نه یعنی نشسته، یعنی از قیام به امر جهاد خودداری کرده. خدا جهاد کنندگان را بر اون کسانی که در جهاد شرکت نکرده اند اجر و پاداش عظیمی میدهد. به اجر و پاداش عظیمی اینها رو بر اونها برتری داده. درجات منه، یک به اصطلاح پاداش ها و پاداش‌ها و درجاتی من از جانب خدا برای اینها هست. علاوه بر درجات، نه یک درجه ها، درجات. اون تای درجتن هم تای وحدت نیست. عنایت بفرمایید، اون هم تای کسرت. اونجا درجه جنس، تای جنس، یعنی جنس درجه که اون هم میشه کثیر. درجات من، درجاتی از ناحیه خدا به اینها تعلق خواهد گرفت و علاوه بر درجات مغفرت و رحمت هم از ناحیه خدا متوجه اینها خواهد شد. و کان الله غفور رحیما، خدا غفور هست، آمرزنده هست و مهربان هست. چون خدا غفور و رحیم هست باید تفاوت بگذره بین پاداش مجاهدین بر قاعدین، و به مجاهدین پاداش بیشتری میدهد نسبت به قاعدین. این بخش اول مطالب این صفحه که جامعه اسلامی رو و شهروندان رو در حوزه امنیت سازی به دسته هایی تقسیم کرد. یکی افرادی که در جهاد شرکت میکنند، یکی افرادی که در جهاد شرکت نمیکنند. اینهایی که در جهاد شرکت نمیکنند یا عذر موجه دارند که خب مشکلی نیست، یا عذر موجه ندارند. اینهایی هم که عذر موجه ندارند یا در جهاد کفاییه که شرکت نمیکنند، خب مرتکب گناهی نشدند، به اینها هم پاداش داده میشه. یا در جهاد واجب و عینیه که شرکت نمی کنند که در این صورت مرتکب گناه محسوب می شند. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. اگر خاطر شریفتون باشه ما در همین سوره در آیه 75 از مستضعفین اونجا سخن گفتیم، اونجا خدای متعال فرمود که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. مؤمنین رو مورد خطاب قرار داد، دولت و جامعه اسلامی رو مورد خطاب قرار داد و بهشون گفت که چه شده است شما را که نمی جنگید در راه خدا برای نجات مستضعفان از دست ظالمان. اونجا من عرض کردم که در ادامه درباره انواع مستضعفان بحثی مطرح خواهد شد که همین آیاتی هست که الان تلاوت کردم. البته باز هم در قرآن کریم راجع به مستضعفین مطالبی آمده. مستضعف روبروی مستکبر هست، نه روبروی غنی. یعنی مستضعف به معنای فقیر نیست که بگیم زدش میشه ثروتمند. مستضعف روبروی مستکبره. لذا ممکنه یک کسی مستضعف باشه ولی پولدار هم باشه، اما به استضعاف کشیده شده باشه توسط مستکبران. راجب فرعون میگه که شهروندان خودش رو به استضعاف کشونده بود و بر اونها با دیکتاتوری و استبداد حکومت میکرد. حالا اینجا مستضعفین رو دو گروه میدانه. گاهی کسی مستضعفه و هیچ راه و توانایی و توانمندی نداره که خودش رو از استضعاف نجات بده. خب این رو خدای متعال میبخشه. اما گاهی کسانی مستضعف هستند اما میتونن خودشون رو از دست مستکبران نجات بدن. چطوری؟ میتونن مهاجرت کنن، برن یه جای دیگری و دین خودشون رو حفظ بکنن. اینها روز قیامت پاسخی در برابر خدا ندارند. لذا اول از همین گروه مستضعفان مذموم سخن گفته، بعد از مستضعفانی که مثبت هستند و مستضعف واقعی هستند و چاره‌ای نداشتند و نمیتونستند خودشون رو نجات بدند. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. همانا اون کسانی که ملائکه جانشون رو گرفتند، ظالمی انفسهم، در حالی که اینها بر خودشون ستم کرده بودند، یعنی در حالی جان اینها توسط ملائکه تحویل گرفته شد و اینها وارد عالم برزخ شدند که پرونده سیاهی داشتند. این پرونده سیاهشون هم ناشی از ظلم خودشون به خودشون بود. اینها دل در گرو به دنیا داشتند، دل در گروه خانه و زندگی خودشون در مکه داشتن. حالا مکه مثاله ها، امروز هم هست از این موارد. یک کسی در یک منطقه با اینکه میتونه مهاجرت بکنه، بمونه زندگی بکنه و دین خودش رو از دست بده، نتونه به دستورات دینی خودش عمل بکنه، این روز قیامت عذر و بهانه ای نداره. چرا؟ چون همین گفتگو اونجا صورت میگیره. قالو، به اینها گفته شود که فیما کنتم، در چه حالی بودید؟ این چه پرونده ایه که دارید؟ چرا تو پرونده تون هیچ مطلب مثبتی نیست؟ قالو، اینها خواهند گفت، کنا مستضعفین فی الارض، خدایا ما در زمین جزء ضعیفان بودیم، ما رو مستکبران ضعیف قرار داده بودند، به ضعف کشونده بودند، ما چاره ای نداشتیم، کاری نمیتونستیم بکنیم. قبلا اشاره کردم که بعضی ها این رو در مورد اون دسته از مسلمانانی میدانن که اینها در مکه موندن، دستور هجرت رو گوش ندادن بعد متاسفانه همراه لشکر مشرکان آمدن به جنگ مسلمان ها و در جنگ با مسلمان ها بعضی از اینها کشته شدند. خب بهشون گفته میشه که قالو گفته میشود به اینها که الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا پهناور و وسیع نبود که شما هجرت کنید درش؟ بعد پاسخی ندارند. چرا؟ چون میتونستن هجرت کنند دیگه، نمیتونن بگن که ما نمیتوانستیم هجرت بکنیم. نه، اینها از اون گروه هایی بودن که هم توانمندی داشتن، توانایی جسمی و بدنی داشتن برای مهاجرت و هم راه رو بلد بودن که اگه میخواستن مهاجرت بکنن راه و روشش رو بلد بودند. فاولائک مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه. و ساعت مسیرا، و ساعت مسیرا رو صاحب تفسیر تسنیم به این شکل معنا کرده که اصلا اینها خودشون تبدیل به جهنم میشند. معمولا مترجمین و ساعت مسیرا رو میگن که و بعد جایگاهی است، بد شدنی است، بد بازگشتگاهی است. ولی چون مسیر شدن، ساعت هم که بد سوء دیگه، بدیه، یعنی اصلا خود اینها جهنم میشن، خود وجود اینها یک پارچه میشه جهنم. پس اینها پاسخی ندارن که به خدا بدن. اما یک گروهی از مستضعفین هستن که چرا اونها عذر و بهانه شون مورد قبول واقع میشه. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر اون مستضعفانی از مردان و زنان و بچه ها که یک لا یستطیعون حیلتن، دو و لا یهتدون سبیلا. لا یستطیعون حیلتن یعنی هیچ چاره ای نداشتن اینها، نمی توانستند. لا یستطیعون یعنی نمی توانستند که یک چاره ای برای مشکل مهاجرت خودشون پیدا بکنن. هرچه بررسی می کردن می دیدن که نمی تونن. مثلا طرف مریضه، اصلا توانایی راه رفتن نداره، اصلا نمی تونه خودش رو تا مدینه برسونه. یا بچه ها یا زنان که اینها لا حیلت لهم، لا حیلت لهم یعنی اینکه نمیتونن بین خودشون و دشمن یک حائلی ایجاد بکنن، از یک ترفندی استفاده بکنن که این توانایی رو پیدا بکنن که از دست مشرکان فرار کنن، برن به جای دیگری، مثلا برن به مدینه. ولا یهتدون سبیلا، اصلاً راه هجرت رو اینها بلد نیستند. خب اینا عذرشون پذیرفته است. فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم، از اینها امید هست که خدا عذرشون رو بپذیره و عفو کنه اینها رو. چرا؟ چون که بکان الله عفوا غفورا، خدا هم عفو میکنه و هم میبخشه. خب این بحث هم تمام، یعنی بحث انواع مستضعفان هم تمام. حالا بحث گروه دیگری که ممکنه هجرت بکنن و در مسیر هجرت جان خودشون رو از دست بدهند. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اون کسانی که و اون کسی که و من، یعنی هر کس، هر کسی که یهاجر فی سبیل الله، هجرت بکنه در راه خدا، میبینه در یک منطقه دین خودش رو نمیتونه حفظ کنه، ولی در یک منطقه دیگری میتواند دینش را حفظ بکند. چون دین برای ما مرجع امنیته. اگر دین ما به خطر بیفته دیگه چه فایده داره زندگی دنیایی ما، چون انسان جهنمی میشه دیگه، مگر چاره ای نداشته باشه. یعنی میبینه که نمیتونه مهاجرت کنه، امکان هجرت رو نداره، همجور که در آیه 98 فرمود. اما اون کسی که امکانشو داره باید هجرت بکنه. یعنی اگر امر دایر شد بین دین و زمین، دین و وطن، دین و شهر، دین و یک تیکه خاک، دین مقدمه، همونطور که پیامبر از مکه رفت مدینه. شما اینجا نمیتونی، در این نقطه الف مثلا نمیتونی دین خودت رو تأمین کنی، حفظ کنی، خب برو به نقطه ب. در نقطه ب نمیتونی، برو به نقطه جیم. و من یهاجر فی سبیل الله، هر کسی که هجرت کند در راه خدا، یعنی به خاطر حفظ دین خودش، اتفاقا خدای متعال بهش لطف میکنه. یک، یجد فی الارض مراغما کثیرا، در زمین الهی که مهاجرت کرد رفت، میبینه که چه سکونتگاه های خوب و آرامش بخشی پیدا میکنه، جاهایی رو پیدا میکنه که اگه اهل کشاورزیه کشاورزیش رونق بگیره، اگه اهل دامداریه دامداریش رونق بگیره، حالا امروز بگیم اگر تخصص دیگری داره در اون تخصص خودش کارش، میبینه که رونق پیدا خواهد کرد. مراغمن کثیرا، این مراغم رو از همون رغم انف گرفتن، یعنی بینی به خاک مالیدن. مراغمن کثیرا یعنی وقتی شما هجرت کردی بینی دشمن خودت رو به خاک میمالی، دشمن خودت رو از بین میبری، چون نعمت زیادی خدا بهت میده. خاک نرم، مراغم یه خاک نرمی، یک جایی که میتونی کشاورزی کنی و سکونتگاه پرنعمتی داشته باشی. کثیرن و ساعتن، یه گشایشی خدا در زندگی شما ایجاد میکنه، پس هم شما رو توانمند میکنه علیه دشمنتون و هم به شما توسعه مادی و معنوی میده. به عنوان مثال میگم، مثلا این طرف وقتی از مکه هجرت میکرد میومد مدینه، خب مسلمان ها تقویت میشدن و مشرکین تضعیف می شدن دیگه، چون یک سرباز به لشکر اسلام اضافه می شد. در مدینه هم اتفاقا هم زمین های حاصل خیزی بود برای کشاورزی برخلاف مکه، و هم این که چون اونجا در امنیت دولت اسلامی قرار می گرفتن دیگه، از اون رابطه مستضعف و مستکبر خبری نبود. رسول الله و دولت اسلامی صلی الله علیه و آله از اینها حمایت می کرد. حالا اگر کسی هجرت کرد و در مسیر از دنیا رفت، می فرماید به این هم خدا پاداش خواهد داد. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، و هر کسی که بیرون رود از خانهش در حالی که هجرت کرده به سوی خدا و رسولش، ثم یدرک الموت، سپس دریابد او را مرگ، فقد وقع اجره الالله، این چون این کسی اجرش بر عهده خدای متعال هست. یعنی خدا داره میگه که من بهش پاداش خواهم داد. و کان الله غفور رحیما، و چرا خدا پاداش ندهد، در حالی که میدانیم که خدا هم غفور است هم رحیم است، هم گناهانی اگر اینها در کارنامه عملشون داشته باشن خدا میبخشه، و هم اینها رو مورد لطف و رحمت خودش قرار میده. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، در هر حال نماز ازتون ساقط نمیشه، چه در حال هجرت چه در حال جهاد، حتما یاد خدا و توجه به خدا که در نماز تجلی پیدا میکنه نباید غفلت بکنید ازش. البته خدا یه تخفیفی به شما داده. وقتی مسافرت میرید یا وقتی در جبهه جنگ شرکت میکنید، دو مدل جدید از نماز براتون حکم شرعی داره. اگر مسافر شدید، نماز قصر. اگر در حالت خوف از دشمن بودید، نماز خوف. در نماز مسافر کمیت نماز هست که کاهش پیدا میکنه، نمازها 4 رکعتی 2 رکعتی میشه، و در نماز خوف هم کیفیت نماز تغییر میکنه، حتی اونجا به جای مثلا سجده و رکوع هم میشه از اشاره استفاده کرد. حالا این بحث نماز خوف در ادامه مورد توجه قرار گرفته که انشالله من در جلسه بعدی و به مناسبت آیه بعدی راجع بهش توضیح خواهم داد. و اذا ضربتم فی الارض، وقتی که مسافرت میکنید در زمین، یعنی مسافرت میرید دیگه، مسافر میشید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، گناهی نیست برای شما، اشکالی نداره که از نمازتون کم کنید. عرض کردم دیگه این جزئیاتش توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بیان شده. اساسا در قرآن کریم هیچ کجا به جزئیات نماز و رکعات نماز و اینکه در نماز چه بخوانیم چه نخوانیم اینها اشاره نشده. جزئیات توسط رسول الله بیان شد، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همجوری که میبینید که من نماز میخوانم. ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، اگر بترسید که ممکنه اونهایی که کافر شدند آسیبی به شما برسانند. در واقع بحث اینه که هم در هنگام سفر نمازتون رو کوتاه بخونید و هم در هنگامی که خوف از دشمن دارید، یعنی دو تا بحث اینجا مطرح میشه که حالا بحث دوم رو انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، توجه داشته باشید که کافران دشمنان آشکار شما هستند، خودتون رو از اونها حفاظت بکنید. خدایا ما رو اهل ایمان و نماز و جهاد، جهاد انواع اقسام داره، جهاد یعنی تلاش توأم با مشقت در راه خدا، جهاد علمی داریم، جهاد کبیر داریم، جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم، جهاد افضل داریم. هر کسی در هر صحنه‌ای که هست باید در راه خدا جهاد بکنه با همه توان و امکانات خودش. خدای ما رو جزء مجاهدان قرار بده، جزء اون کسانی که با تمام وجود در راه تو تلاش میکنن، جز اونهایی که اونها رو بر قائدین برتری دادی. خدایا همه مستضعفان رو از شر مستکبران نجات بده، اونها رو به آزادی و استقلال برسون. خدایا همه ما رو مورد عفو و مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده در هر حالی که هستیم از نماز و یاد تو غافل نباشیم. خدایا پایان عمر ما شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.